بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 33، استاد جوادی آملی، 9/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین فطری بودن گرایش به حق تعالی، آیاتی دلالت می کرد که بعضی از اون آیات قبلا گذشت. آیات تذکره که قرآن می گوید وحی مذکر است و مردم را به یاد خدا متذکر می کند، نشون می دهد که اصل اعتقاد و گرایش و علم به خدا در نهان هر انسانی هست. طایفه دوم آیات نسیان بود، آیاتی که در اونها نسیان حق مطرح است. خدا عده‌ای را مذمت می کند که اینها حق را فراموش کردند. چون نسیان مسبوق به معرفت است، اگر انسان ناسی سابقه معرفت نداشته باشد، نسیان صادق نیست، جهل بدوی است. فرق نسیان با جهل آن است که نسیان مسبوق به معرفت است، جهل مسبوق به معرفت نیست. اگر آیاتی انسانهای ملحد را این چنین مذمت می کند که اینها خدا را فراموش کرده اند، نشان می دهد که در نهانشون و نهادشون گرایش به حق بود. و چون نهانشون و نهادشون امر علمی است، گرایش درونشون هم گرایش علمی خواهد بود. اونطور نیست که درخت به طرف آب گرایش دارد که بگوییم این غریزه است. اگر انسان یک موجود آگاه و متفکر است و جان انسانی یک موجود عالم است و همین جان به یک سمت گرایش دارد، پس عالمانه گرایش دارد و با معرفت می طلبد، می شود فطرت نه غریزه. قهرن گرایش مردم به سمت حق یا مسبوق معرفت است یا عین معرفت. در این کریمه سوره 8 آیه 19 این چنین فرمود: ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. فرمود مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. این نسیان نشانه سبق معرفت است، اما کیفری که دامنگیرشون شده همون ازلال کیفری است که بحثش قبلا گذشت و اینجا هم توضیح کوتاهی لازم خواهد بود. اصل نسو الله در چند آیه آمده، یکی همین آیه سوره 8 است، یکی پایان سوره مجادله که آیه 19 سوره مجادله: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. چون شیطان بر اینها چیره شد، یاد خدا را از اینها گرفت. معلوم می شود اینها دارای ذکر الله بودند که شیطان انسا کرد، یعنی جعلهم ناسین. اگر اینها واجد ذکر الله نمی بودند که کار شیطان انسان بود، از این که شیطان اینها را ناسی کرد معلوم می شود در نهانشون و در نهادشون یاد فانساهم ذکر الله. در سوره توبه آیه 67 با صحبت از نسیان حق است که نسو الله فنسیه ها، چون بله اگر مخصوص به مؤمنین باشد از استدلال بیرون است، اما سیاق تعییر نسبت به کفار یا منافقین است. همین آیه 67 سوره توبه را ملازم فرمایید که درباره کفار و منافقین چگونه می فرمایید.
این آیه که در سیاق نداشت، حالا این آیه رو ممکنه
چرا؟
اینا سیاق نداشت. فانساهم انفسهم، نسو الله، یادشون رفت خدا رو.
نه، حزب و شیطان هم دیگه، حزب و شیطان که مؤمن نخواهد بود.
در سوره مجادله حزب و شیطان داشت، ولی در سوره 8 نداشت.
اونجا هم باز که دوباره به انسا برمیگردیم، شاهد داخلیش رو عرض میکنیم که فانساهم، که دوباره برمیگردیم اونجا معلوم میشود که خطاب یا مخصوص اونهاست یا عام است. اگر خطاب مخصوص مؤمنین باشد شاهد بحث نیست، اگر خطاب مخصوص کفار و منافقین باشد یا عام باشد شاهد بحث است. در همین سوره توبه آیه 67 این است: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، که حاضر نیستن به اسلام و مسلمین کمک کنن. نسوا الله فنسیهم، خدا را فراموش کردن. منافق نظیر زعمای اموی، اینها تاریخشون به دو قسمت تقسیم می شود: قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد هم منافق شدن. در هر دو حال اینها کافر بودن، بس لحظه ایمان نیاوردن، حتی یقال که این نسیان بعدی مسبوق به اون ایمانی است که از راه تبلیغات وحی نصیبشون شده. اینها کافر بودن، خواه قبل از فتح مکه خواه بعد از فتح مکه. معذالک در تعییر این گروه قرآن می‌فرماید اینا خدا را فراموش کردند. ان المنافقین والمنافقات، اینها نسوا الله فنسیهم. بنابراین نسیان خدا در این آیات مطرح شد، یعنی خدا منسی شد و اینها خدا را فراموش کردند. اما کیفری که در برابر این نسیان ذکر شده، یک جا فنسیهم هست که همین سوره توبه است، یک جا فانساهم انفسهم است که سوره 8 بود. در سوره 8 فرمود که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. در اون سیاق این است که مثل شیطان از قال للانسان کفر، فلما کفر قال انی بری من که انی اخاف الله رب العالمین، فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ولا تکونو کلذین نسوا الله، نمیگوید شما خدا را فراموش نکنید، میگوید شما مانند اونها که خدا را فراموش کردن نباشید. اگر نهی باشد از نسیان و متوجه مؤمنین باشد، به مؤمنین بگوید شما خدا را فراموش نکنید، لعل این نسیان مسبوق به معرفت تبلیغی باشد. اما میگوید شما مانند اینها نباشید، معلوم میشود این گروه خدا را فراموش کرده. در سوره توبه این چین آمده بود که نسوا الله فنسیهم، کیفر نسیان حق آن است که خدا هم اینها را فراموش میکند، که فافای تفریع است و جزاست مترتب بر کردار سوی اینها. اگر در سوره مریم آمده که و ما کان ربک نسیا، و اگر در سوره طه آمده علمها فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا، و اگر آیات فراوانی الله را به کل شیء محیط و شهید می داند که نتیجتا نسیان خدا محال است، پس این فنسیه همی که به عنوان کیفر در سوره توبه آمده به معنای از یاد رفتن نیست که خدا کسی را فراموش کند، چون صریح آیه سوره مریم آن است که و ما کان ربک نسی. نه تنها خدا ناسی نیست، بلکه لوح محفوظ خدا هم محفوظ از زوال و نسیان است. فی کتاب، که در اون کتاب این اسرار محفوظ است که لا یزل ربی ولا ینسا. قهرن این فنسیه همی که در سوره توبه آمده به اون معنا نیست که خدا فراموش کرده باشد. همین معنا را در سوره هشت تبیین می کند، می فرماید نسیان نیست انساست، نه اینکه خدا فراموششون کرده، خدا اینها را از یاد خودشون برد. چون نسیان صفت فعل است نه صفت ذات، و این وصف را از مقام فعل انتظام میکنن نه از مقام ذات. اگر خدا چیزی را از چیزی گرفت، اون موضع موضع نسیان است، و اون چه به خدا نسبت دارد انساست نه نسیان. لذا در سوره 8 فرمود فانساهم ذکر الله، فانساهم انفسهم، خدا اینها را از یاد خودشون غافل کرد، دیگر به یاد خودشون نیستن، دیگر خود را نمیشناسن. اگر خود را نشناختن ممکن نیست به جایی به هدفی برسن، زیرا انسان وقتی به مقصد میرسد که خود را و راه را و هدف خود را بداند. اگر خود را نداند نه راهش را نه هدفش را میشناسد. کسی که خود را و خیشتن خود را فراموش کرد ممکن نیست به مقصد برسه، و این بدترین کیفر است. فتحصل این که در سوره توبه و در بعضی از موارد دیگر فرمود نسوا الله فنسیهم، یعنی اینها خدا را فراموش کردن، خدا هم فراموششون کرد، نه به این معناست که خدا دیگر به یاد اینها نیست، نه خدا به یاد اینهاست، اینها را گرفت و کیفر میدهد. اگر به یاد اینها نباشد که عقابشون نمیکند، کیفرشون نمیدهد. منتها نسیان خدا که صفت فعل است، اگر نسبت به خود فعل سنجیده شود نسیان و تذکر است، نظیر بدا که به معنای ظهور و خفاست. اگر به خدا نسبت داده شود به معنای عبداس، یعنی اظهار بعد الاظهار، اینجا هم انساء بعد از تذکر است که خدا قبل از اینکه اونها خدا را فراموش کنند اونها را به یاد خودشون متذکر میکرد، الان خودشون را از خودشون گره. اون حقیقتی که فرمود فنفختو فیه من روحی، اون را ازشون گره. در حد یک حیات حیوانیه. هم
منظور از خودشون که بالاخره خودشون هم به همون خداشناسی بود در اول که
خب اون را که
فراموش کردن منش همینه، بعدم خودشون از خودشون گره که همون اولی بشه دیگه.
نه، این جانشون باید به طرف جان آفرین گرایش داشته باشه. اگر درخت به طرف آب گرایش داشت و به آب رسید سبز می شود. اگر درخت در حد غریزه هم آب نخواست، این جمادیست می خشکد، دیگر درخت نیست. انسان اگر در حد فطرت خدا جون نبود می شه حیوان. یاکلو زرهم یاکلو و یتمتع و یلههم العجل.
خودش دیگه
نه دیگه، این که انسان بود انسانیت انسان رفت، یه چیز دیگر شد، کون و غرادتن خاصین شد. الان به حسب ظاهر انسان است. روز قیامت که ذالک الیوم الحق، روز حق است و اسرار و سریره ها ظاهر می شود، معلوم می شود این کیه. این طور نیست که قرآن یک تغییر لفظی کرده باشد و گفته باشد اولئک کالانعام بل هم اضل. نه، واقع حیوانه و فردا معلوم می شود.
مذارم بیچیده اون یکی گرفته نشه، یعنی امکان نداشته باشه که جدا بشه از انسان،
اون می شود غریزه. چون انسان یه موجود مختاری است، می تواند این فطرت خودش را زیر رو کند و می تواند این فطرت را شکوفا کند.
بله، امکان داره قوا روشو بگیره، ولی امکان نداره که ازش جدا بشه، خود ازش بگیره.
یعنی طور نیست که برگشت اون محال باشد، دوباره توبه میسور هست. اما در حد یک قشر رقیق برش مونده که امکان توبه دارد، لذا مکلف است. اما کار به دست حیات حیوانی اوست، یه انسانیت خفته و خوابیده در گوشه نهادی او. و او هرگز بیدار نمی کند، یه شاخه پژمرده است. او تمام تلاشش اینه که حیوانیتش آبیاری کند. همین هایی را که قرآن می فرماد اینها خدا را فراموش کردن و خدا اینها را از یادشون برد فانساهم ذکر الله، درباره همین ها می فرماد که اینا در روز خطر فقط به فکر خودشونن، اهمت و انفسهم و ظنون بالله ظن الجاهلیه. معلوم می شود اون خود اصیل را فراموش کردن، خود حیوانی یادشونه. چون درباره همین گروه و مشابه اینها میگوید اینا فقط به فکر خودشونه، اهمتهم انفسهم. روز جنگ و خطر که شد حاضر نیستن کمک کنن، فقط به فکر خودشونه. همینا که خودشون را فراموش کردن. اونی که اهل نصار و ایثار است خودش رو فراموش نکرده، حیوانیتش رو فراموش کرده، لذا میگه نمیخورم نمیپوشم میرم خون میدم. اونی که میگه من باید باشم و بپوشم و بخورم، این خودش فراموش کرده حیوانیتش یادشه، لذا میگوید اهمت هم انفس هم، فقط به این فکرن که خودشون حفظ کنن. این کدوم خوده؟ همین هایی هستن که نسو الله فانسا هم انفس هم.
اگر خود انسانی منظوره، پس خدا را فراموش کردن معناش همون خود فراموشی است، نه نتیجه از خود فراموشی. عرض من اینجا بود.
نه،
خود اگر ناطقه حساب که نفس ناطقه و اون نفس انسانی، خدا را فراموش کردن معناش همون خود فراموشی است، نه نتیجه از خود فراموشی باشه.
اگر نظیر این که فطرت به غریزه از باب تشبیه معقول به محسوس بیان بشود، اگر اشتیاق به آب را با از درخت بگیریم، درخت میخشکد. اول شوق به آب از او گرفته می شود، بعد خشکیده می شود. اگر شوق به خدا از انسان گرفته شد، انسان می شه حیوان. یکی مترتب بر دیگری است. اگر گفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کسی اجابت نکرد میخوش کرد. نسوا الله فانساهم انفسهم، یه چوب خوش شدن کل جزء البالی. این معلوم میشود که هنوز اون فطرت را خاموش نکردن و یک مقداری از آثار او باقی است. فرج و الی انفسهم، بدیدن حق با است ابراهیم است، اما اون چنان نبود که بپذیرن، که در حد یک آگاهی سطحی برایشون اکتفا اثر داشت. و الی گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، بعد از اینکه فهمیدن حق با حضرت ابراهیم است گفتن آتش روشن کنید. این چنین نبود که بعد از اینکه رجعوا الی انفسهم بگن خب حق با اوست یا دست از او بردارید، که بعدن تصمیم گرفتن هر دقوه و انصر و آلهتکم و هیزم کشی کردن. اگر در سوره توبه آمده که نسوا الله فنسیهم، چون صفت فعل است از مقام فعل انتظام می شود نه از مقام ذات، و آنی که به خدا اسناد دارد انساست نه نسیان، نه خدا فراموش بکند بلکه فراموششون می کند.
به هر حال حاج آقا اون که مسلم هست در قالب دو تعبیر ریخته شده، یکی انسا هم یکی نسیه هم، بچه تمایز اینها چیه؟
بله دیگه، فنسیه هم با شهادت آیه سوره مریم و آیه سوره طه که خدا اهل نسیان نیست، و دیگر آیاتی که علم مطلق را، احاطه مطلق را، شهادت مطلق را صفت خدا می‌داند که نسیان خدای متعالی محال است، این فنسیه هم از مقام فعل گرفته می‌شود. نظیر بدا که بدا وقتی به خدا اسناد دارد در حقیقت ابداست به معنای اظهار بعد الاخفا یا اخفای بعد الاظهار، نه به معنای ظهور بعد از خفا یا خفای بعد از ظهور.
یعنی در هر حال این فنسیهم هم برمیگرده به انساهم.
بله، چون صفت فعل است نه صفت ذات.
حالا پس چه موجبی بود که به جای انساهم نسیهم اینجا به کار برده بشه با این توجه به این که الفاظ و
بله معلوم بشه که اینها مورد لطف حق نیستن؟
اونجا همینطور،
این که نسیه هم خدا فراموششون کرده یعنی توجه لطف و عنایت به اونها ندارد، چون در قیامت اینا در حضور خدایان و احتجاج میکنن میگن رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، در همین حال حضور جواب میدن که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذالک الیوم تنسا. تنسا نه یعنی از یادمون میری، از اون لطف ما دیگه برخوردار نیست. این نسیان به معنای زوال صورت علمی نیست. بنابراین اون چه که در سوره توبه و مانند آن آمده که نسوا الله فانساهم انفسهم، گذشته از اون شواهد توجیهش با آیه سوره حشر است که فانساهم انفسهم. و اما آیات عهد که طایفه دیگر از روا آیات است، آیاتی که نشانه تعهد هست که میگوید ما میثاق بستیم، عهد گرفتیم، انسان عهد بسته، تعهد کرده که خداشناس باشد، نشان میدهد از سبق معرفت. سوره مبارکه یاسین آیه 60 که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، این تعهد نشانه سبق معرفت است. سوره یاسین آیه 60 علم اعهد، در قیامت میفهمه که ومتاز الیوم ایها المجرمون، خطاب به مجرمی میرسد که شما برید کنار، این جایگاه جایگاه مؤمنین است، شما برید که ناجاتون جدا کن. چرا؟ برای اینکه مگر ما تعهد نکردیم؟ خطاب به همه کفار است، نه تنها به مؤمنینی که فاسق شدن، مخصوصا خطاب به اونهاست. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، صحبت یا ایها الذین آمنوا نیست، یا اهل کتاب نیست، یا بنی آدم مگه ما تعهد نکردیم؟ این عهد بین ما و شما نبود الا تعبدوا شیطان انه لکم عدو مبین؟ مگر ما به شما نگفتیم بعنه بدونی هزا صراط مستقیم؟ اینا که ما بهتون گفتیم که به عنوان یا بنی آدم است، این نه به عنوان این که اول کست آدم سلام الله علیه وحیی یافت خدا متعال تدریجا به او فرمود که این شیطان عدو است، یا بنی آدم شیطان عدو شماست، شیطان همون کاری را میکند که با آدم کرد، لا یفتنن نکم و شیطان، زیرا شیطان تمام تلاشش اینه که آبرو آدم را بریزه، تمام کوشش شیطان آن است که این حیثیت و آبرو آدم را ببره، تمام تلاش او اینه که سوءات و عورات و زشتی ها و قبایه انسان رو ظاهر بکنه، قهران آبرو رو بریزه. اون خطاب لفظی نیست که همگان در اونجا حضور داشته باشن و به همگان گفته باشد و همه سابقه علم حصولی داشته باشند و ماننده آن. این معلوم میشه در یه موطنی عهد خدایی از اینها گرفته است. ارسال رسول با بنی آدمی که نپذیرفتن و هرگز تمکین نکردن که سابقه معرفت نیست، بد نسیان باشد. در سوره اعراف صحبت از یا بنی آدم است، اصرار هم برانه که شیطان تمام تلاش و کوششش رو در این زمینه پیاده میکند که آبروها رو ببره.
از تاریخ تلویحاً اون عالم زر رو که با استدلال های ارتباط دادید به ارسال رسول اینجا پذیرفتید، این عهد مربوط میشه به همون عالم زر و همون مسائلی که تسلی در درس فلسفه ارتباطشون دادید به ارسال رسول.
بالاخره اگر ارسال رسول هست، کسی که نپذیرفت سبق معرفت ندارد، عهد به چه معناست؟ خود عهد طرفه نیست، اصلا امضا نکرده کافر و ملحد، این چه عهدی است؟
اینجا هم که نداره که شما پذیرفتید،
نه عهد شده، نه اینکه یه وقت هست مسئله به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولن است که اتمام حجت هست، فلله الحجت البالغه، چه بپذیرن چه نپذیرن حجت تام. یه وقت مرحله تعهد است، تعهد امر طرفی نیست، ما مگر عهد نکردیم؟ پس چرا شما شکستید عهد رو؟ یک وقت میگوید به این که ما هرگز قومی را عذاب نمی کنیم مگر بعد از حجت، که لله الحجت البالغه، این ملحد و غیر ملحد یکسانن، چه بپذیرن چه نپذیرن حجت حق تمام. یک وقت در قیامت میگن ما که تعهد کردیم شما خلاف نکنید، چرا کردی؟ این عهد معلوم میشه در یه موته اینا پذیرفتن.
پس اون وقت در اینجا چی میفرمایید که به بنی اسرائیل با این که مخالفت میکردن میفرماید که و اوفو به عهدی اوف به عهد؟
خب اون درست است، چون پذیرفتن، ایمان آوردن به رسالت کلیم الله سلام الله علیه، این وفای عهد ممکنه به اون آیات نمیشد استدلال کرد، چون ممکن است مسبوق باشد به همون معرفت های حصولی که از راه تعلیمات انبیا نصیبشون شده. خلاصه کار شیطان را در سوره اعراف آیه 26 این چنین بیان میکند: یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن و لباس التقوا ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه. کار شیطان اینه که ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. کار شیطان اینه که آدم بی‌آبرو بکنه. لباسهایی که حافظ انسان است و ساتر است برداره، هم سوآت و عورات ظاهری را هم سوآت و عورات باطنی را. تلاش شیطان اینه که آدم بی‌آبرو بکنه. اونگاه نتیجهش اینه که لهم خزیون فی الحیات دنیا و در قیامت هم بی‌آبرویه. این رسوایی دنیا و آخرت محصول کار شیطانه. او تمام تلاشش اینه که آبرو آدم ببره، سوآت آدم رو ظاهر کنه. این کارشه. و از راهی هم میآید که انسان او را نمیبیند، که بحثش قبلا گذشت. بنابراین اگر فرمود یا بنی آدم، حالا در زمان هست آدم یه عده‌ای هم بودن و این خطاب اونها شده، اما اونها که ملحدن و کافرن و این رو نپذیرفتن و مانند آن، این که عهد نخواهد بود به عنوان تعهد نیست، این ابلاغ است نه تعهد، این تعلیم است نه معاهده. معاهده آن است که طرف بفهمد و بپذیرد و این عهدنامه را به عنوان رسمی تلقی کند. در قیامت که روز ظهور حق و احتجاج است، می‌فرماید ما که تعهد کردیم بهتون گفتیم و شما هم عهد ما رو پذیرفتید که شیطان رو عبادت نکنید. و ان بدونی هذا صراط مستقیم. این آیات عهد. اما آیاتی که میگوید انسان در حال خطر به یاد خدا میافتد، این یک مقداری باید روش بحث بشه که آیا خطر و وحشت و ترس انگیزه خداپرستی را در دلهای عده ایجاد کرده، چون که یکی از شبهای الهادیون است. بشری که دستش از همه جا کوتاه شده در اثر فقر و بدبختی و بیچارگی خداشناس می شود، یا نه این وحش و ترس و حراس اون گردها و غبارهای غفلتزا را بر می دارد، فطرت را شکوفا می کند. قرآن می گوید احساس خطر این غبارها را کنار می برد. انسان می گوید خدا. ملحد میگوید اینها که در دریا گرفتار طوفان شدن در اثر ترس میگن خدا. خدا زائیده جهل و ترس بشر ضعیفه. در سوره عنکبوت آیه 65 مسئله خلوص و حضور خدا را در حالت مسافرت دریایی ذکر میکنم، که سوره عنکبوت آیه 65 اگر اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. فعضا رکب و فلفلکه دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البره ازاهم یشکون لیک فرو بما تیناهم ولی اتمت و فسوفه یعلمون. فرمود این گروه که در حالت رفاه و آسایش منکر حقن، منکر ربوبیت حقن، وقتی سوار کشتی شدن، سفر دریایی کردن، نه غرق شدن، همین که سفر دریایی کشون شروع شده در کشتی سوار شدن، خدا را میخوانند مخلصین. قرآن روی اخلاص اینا سحه گذاشت که اینا واقعا در اون هین موحد خالصن، نه اینکه از ترس، نه، این ترس باعث شد که تقطعت بهم الاسباب، از علل و اسباب ظاهری افتادن، فهمیدن کار به دست دیگری است. لذا دعو الله مخلصین له الدین. در اون حال که این گردها کنار رفت و فهمیدن که قدرت نه در اختیار اونهاست، نه در اختیار اصنام اونهاست، لذا به رب العالمین پی بردن. ملحد میگوید اعتقاد به خدا در بین توده مردم ناشی از جهل و عجز اونهاست، ناشی از ترس اونهاست، چون نمیدانند چه کنند و بر علل و عوامل آگاهی ندارند و هراسناکند، به یک مبدع خرافی معاذ الله تکیه میکنند. در حالی که اعتقاد به خدا را افرادی آوردن که اگر روی زمین چند تا آدم نترس باشد، همین هان بون انبیاء علیه السلام، که ترس می ترسد به حریم اینها راه پیدا کنند، تو آتش رفتن، تو دریا رفتن، زیر اره رفتن، اصلا ترس ترسوندن. ترس که یک وصفیست، حق ندارد در حریم اینها راه پیدا کنه. نشانش آنه که طرفین تصدیق کردن. اگر تو عالم چهار تا آدم نترس باشد، همین انبیا، همین ها مسئله خدا رو مطرح کردن. اونی که تو دریا حاضره بره، اونی که تو امواج آتش حاضره بره، اونی که زیر اره حاضره بره، اونی که با هر خطری حاضر روبرویش بشه، اون میگه خدا. و این فکر رو اونا درویش کردن، نه دریا نوردان. اونها آمدن به این مسافر دریا گفتن مگه شما نمیبینی؟ تبیین کردن، نه تعلیل. گفتن به کی تکیه میکنی؟ جز آن است به کسی تکیه میکنی که این دریا رو میتونه مهار کنه؟ اونا آمدن این رو باز کردن. همونطوری که در روایات آمده، حضرت میفرماد اگه سفر دریا کردی، کشتی شکست، به کی تکیه میکنی؟ اونها نترسترین مردم عالمند که مردم عادی را دارن روشن میکنن، میگن اون تکیهگاهی که داری به خودت متوجه نیستی، او خداست. و اصولا ممکن نیست بشر بتواند منکر خدا بشود، یه شدنی نیست. انکار اعتقاد خدا محال است، چون ممکن نیست این فطرت او را نخواهد. منتها این علم حصولی است که نیاز به تحلیل دارد، و اون فطرت پوشیده است که اونها علم به علم ندارند. وگرنه در هیچ روزگاری یأس بر بشر حکومت نمی کند که انسان به جایی برسد که یأس مطلق داشته باشد. این اگر تو آتش هم گرفتار شده، امید دارد، پس برمیش یه قدرتی هست که بتواند آتش رو مهار کنه. این کی رو میخواد؟ واقعا میخواد یا مجال میخواد؟ پس کسی هست. انسانی که تو دریا غرق شده واقعا میخواد کسی او رو نجات بده، یا یک تقاضای کاذب است، یک رجای کاذب است؟ اگر واقعا میخواد، پس این رجا رجا صادق است. انسان عالم آگاه کار باطل نمی کنه. نهانش و نهادش بیاد که من واقعا میطلبم، واقعا میخوام، پس شدنیست. هیچ خطری نیست که بر انسان یأس 100% را تسجیل کند. معلوم میشود هیچ امری نیست که قدرت اون قاهر مطلق را سرکوب کند. اگر انسان هرگز یأس پیدا نمی کند و اگر واقعا می طلبد و اگر عقیده دارد که این طلبش حق است و طلب کاذب نیست، پس مطلوبش هست. یه قدرتی هست بالاخره تمام این خطرها رو بار کند یا نه؟ اگر نباشد پس به کی امیدوار هستیم؟ نه
همون دیگه، اونم همین مطلب در اونجا میگیم این گرایش داره واقعا به این مطلب، اگر گرایش داره این واقعیت هست و کاذب نیست پس واقعیت بود.
نه، ما یه وقتی میخواهیم بگوییم به این که اینها حق جویند، گرایش دارن، ممکنه او بگوید که من میطلبم ولی او نیست. این رو مادامی که در بحث و رو در روی فکری و علم و حصول نشسته لج کنه، بگه نه ممکنه من طلب کنم ولی او نباشه. اما میگن حالا که داری فریاد میکشی پس ساکت باش. نه، معلوم میشه که نه میخواد. فیضاهم یجعرون، قرآن میگه پس چرا فریاد میکشید؟ این جارتون، این نرتون برای چیه؟ اگه خدایی نیست خب نره نکش دیگه. میگه اینا که خطر دامنگیرشون شد، فیضاهم یجعرون، جوار اون نره است. این آهو که تیر خورده یا بچهشو سید کردن ناله میکنه، فریاد میزنه، این بشکن جوار. خب اگر خدای نیست پس نهارو نکش دیگه. اگر همون مسئله الهادی روی میز بود و در حال عادی میگفتی ممکنه در من گرایش باشه و در خدا نباشه، به خدای در عالم نباشه، پس چرا فریاد میشی؟ چی رو میخوایی؟ تو که عالمی، تو که عاقلی، تو که تمام کارهایت علمیه، روی درک است، پس این فریادت، این فغانت، این نالت عالمانه است. خب ناله نزن دیگه، پس کی رو میخوای؟ خیلی خوب، قرآن هم میگه اما یجیب المضطر زاده او فیکش بسودی. قرآن هم یکی از ادلش اینه دیگه. قرآن میگوید اونی که مضطر را پاسخ میدهد قدرت لایزال.
بله، ولی اون میگه من یه نفرم میخوام.
خیلی همون خداته.
نه همین میگه از
کجا اون قدرتی که اونی که بتونه همه کار است یا بیکار است.
اون ما میگیم میتونه، اون میگه من یه نفرم میخوام. بله
چه نجات بده دیگه؟ نجات بده دیگه. اگر این اقیانوس است در اختیار اوست و اگر امواج آتش است در اختیار اوست. یه کسی رو اگر در جهیم، که جهیم هر ناری رو نمیگن، اون نار قطور گردن فراز را میگن جهیم. یه وقتی این چاه البرز که آتش گرفته، اون شعله قطور اونا رو میگن جهیم. فالقوه فی الجهیم، یه همچه آتش رو میگن جهیم. اگر کسی در این آتش گیر بکنه به کی متکی میشه؟ واقعا جوار و نعره دارد یا نداره؟ اگر دارد پس بر کسی، به کسی تکیه میکنه که این آتش رو میتونه مهار کنه. اگر تو عمق اقیانوس هم بره، تو کشتی تحت البحری رفته که چه شکست کو؟ اونجا نعره داره یا نداره؟ اگر نعره او مثل سنگ به سنگ نیست که یک صدای ناآگاهانه باشد، که یه وقتی سنگی به سنگ میخورد یه صدایی دارد، اما یه وقتی انسان فریاد میکشد کمک میطلبد. قرآن میگه همون مضطر خدا خودشو میخواد. اونی که میتواند به اضطرار هر مضطری پاسخ مثبت بده همون خداست. ام به معنای منقطع است، یعنی بل بل کسی که یجیب المضطر اذا دعاه، او خداست. اونی که مضطر نمیشود میشه قدرت مطلق. هر مضطر در هر شرایطی که باشد، الله توان اجابت او رو دارد، او خداست، پس میشه قدرت. قدرت مطلق در مطلق است. اگر اضطرار نسبی را پاسخ بدهد که خدا نیست. اونی که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او خداست. حالا اگر کسی سوار آپولو شد و همونجا شکست و در کره مریخ یا مشتری یا دیگر کرات آسمانی گرفتار شده، اونجا نعرش برنده یا نه؟ اونجا به کی متکیه؟ پس یه قدرتی است که هیچگاه مضطر نمی شود. مزتر بی استرار امکان به او متکیست و او هم در هر شرایطی که باشد توان اجابت رو داره. این میشه خدا، میشه قدیر مطلق دیگه. اگر انسان در بحث آزاد میگوید ممکنه در بشرها گرایش نباشد یا ممکنه گرایش کاذب باشد، این در حال رفاه نشسته. اما تو آتش گرفته بشکن پس ساکت باش، پس طلب نکن، چون کسی نیست بدادت برسه که. چرا فریاد میگیشی؟ از این که طلب میکند، از این که فریاد میکشد، به این فریاد فریاد آگاهانه است، منوش فریاد رس هست. فهمت فیضا هم یجعرو، جوار دارن، فریاد دارن، ناله دارن. این ناله، ناله عالمانه است، ناله انسان است. ما بگیم این انسان من حیث لا یشعر ناله میزنه،
ممکنه بگم
این
ناله برای خاطر تعلم و درد و ناله هستی؟
نه، اون که آخ میزند که این طلب میکند، استغاثه میکند، وای میگوید، طلب میکند، فریاد رس میطلبد. اونی که همه اعضای هیئت نجات غریق رو دیده، همه غرق شدن، کشتی رو هم دید غرق شده، چیزی هم گیرش نیامده، بازم فریاد رس دارد. نه اینکه دستم درد میکنه یا پام درد میکند، او به درد اعضا متوجه نیست تا فریاد برای درد دست و پا باشد که. او به هیچی توجه ندارد در اون حال که. اینه که قرآن رو اونها خیلی تکیه میکند، میگد اولا این حرف را نترسای عالم آوردن بر مردم، پس اعتقاد به خدا محصول ترس نیست. کسانی که امتحان دادن به شما هم دیدید، به خوبی دیدید که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، دیدید. و این فکر را اینا تبیین کرده اند و شما در هر حال وقتی خطر برسد ناله تون بلنده. خب اگر کسی نیست نالم نزنیم. الحمدلله رب العالمین.